ما اول دزاشیب می نشستیم. بعد رفتیم شوش ساکن شدیم. موقعی هم بود که تازه ماشین دودی را افتاده بود. درست از جلوی خانه ما عبور می کرد و تا شهر ری می رفت. مادر تمام وقتش را در شوش به مراقبت از ما می گذراند. همیشه با یک دلهوره‌ای ما را برای رفتن همراهی می کرد. همه جا همراه ما می آمد و حتی 3 ماه تعطیلی مدارس را هم با برادرها می فرستادمان چاپخانه تا در محله نباشیم. این روزها فکر می کنم چقدر مادر همیشه نگرانم بود. محبتی که در قلبم به مادر هست به پدرم نیست. خاصه این که پدر آنقدرها به خانه نمی آمد. انگار مهمان خانه ما بود. خبر این است که من نیز کمی بد شدم. اعتراف این که در این شیوه سرآمد شدم. پدرم خواست که فرزند مطیعی بشوم. شعر پیدا شد و من آنچه نباید شدم. عشق برخواست که شاعرتر از آنم بکند که همون لحظه دیدار تو شاید شدم. شعر و عشق این سو و آن سوی صراطند که من چشم را بسته و از واهمش رد شدم. مدعی نیستم اما هنری بهتر از این که همانی که کسی حدس نمیزد شدم. مادرم شاعری و عاشقیم را که گریست باورم گشت که گمگشته مقصد شدم. پیرزن گرچه بهشتی است، دعایم همه اوست. یادم انداخت که چندیست مردد شدم. یادم انداخت زمان وید مکان را زد و رفت. من جامانده در این قرن زمان زد شدم. مثل آینه که از دیدن خود می شکند، مثل عکسم که نمیخواست بخندد شدم. لحظه ها نیش به بلعیدن روحم زدند. شکل آن سیب که از شاخه می افتد شدم. داشتم وارد 9 سالگی می شدم که شادروان فریدون مشیری با مهری که در سخنش داشت به من گفت تو می توانی شعر بگویی. من ناگهان اتفاقی را در خود حس کردم که هنوز هنگام سرودن شعر همراه من است. یکی 2 هفته ای سعی می کردم شعری بگویم و موفق نمی شدم. دست زیر چانه می گذاشتم و به فکر فرو می رفتم. ژست شاعران را در عکس ها دیده بودم که انگشت روی لبشان گذاشته بودند و داشتن می نوشتند. من هم ادایشان را در می آوردم اما شعر به سراغم نمی آمد. گاه 2 بیتی هایی می گفتم اما با خودم می گفتم شاید آنها را جای دیگر خوانده یا شنیده باشم. می ترسیدم برای آقای مشیری بخوانم و بگوید این شعر که مال تو نیست، مال فلان شاعر است. یک روز بعد از 2 هفته که استاد را دیدم اولین سوالش از من این بود که شعر گفتی؟ گفتم هر چه فکر می کنم نمی تونم. گفت اگه به کسی که از همه بیشتر دوستش داری فکر کنی میتونی برای شعر بگی. در آن سن و سال طبیعی بود که مادرم را از همه بیشتر دوست داشته باشم. فکری به سرم زد. خواستم برای مادرم شعری بگویم که شایستگی او را داشته باشد. چند روزی در مجله ها و کتاب ها گشتم. هر کلمه ای را که اسم کردم به زیبایی مادرم است نوشتم. معنایش را هم از خود مادر میپرسیدم. کلمه موشه یکی از آن کلمات بود. آن روزها وقتی میخواستند از کسی امضا بگیرند میگفتند موشه بفرمایید. من از احترامی که در این کلمه بود از موسیقی درونی آن لذت می بردم. شعر مادر که اولین شعر چاپ شده من است با کلمات انتخاب شده نوشته شد. اما آقای مشیری وقتی این شعر را خواند گفت این کلمه ها چیه که ردیف کردی؟ گفتم می خواستم شعرم در شأن مادرم باشد. دستی به سرم کشید و با خنده گفت این کلمه ها را باید تو خاطرت ثبت کنی تا خودشون تو شعرت نوشته بشن، نه اینکه تو اونا را انتخاب کنی. زیاد متوجه مفهوم حرف استاد نمی شدم. اما هنوز به درستی یادم مانده که از آن به بعد یاد گرفتم نباید تصمیم بگیرم و شعر را بنویسم. باید منتظر شعر بمانم. اما آن اولین شعرم این بود. ای واژه بکر جاودانه، ای شعر موشح زمانه، ای چشمه سینه جوش الهام، ای حس لطیف شاعرانه، ای مطلع و مقطع غزلها، ای لطف و ترنم ترانه. شبها که زدید خواب گیرد شعرم به سروده شبانه، بینم که نشسته ای تو بیدار بر بستر طفل پربهانه. آوازه گرم لای لایت افکنده تنین عارفانه. شاعر نمنم تویی که باشد شعرت همه شور مادرانه. احساس تو را کسی ندارد، از توست مرا همین نشانه. زبانم لال بشود اگر بخواهم از پدرم بد بگویم، اما خدا بیامرز هر وقت به خانه می آمد سخت‌ترین شب‌های من بود. قبلا هم گفتم اخلاقش طوری بود که به محض رسیدن بهانه‌ای دست و پا می شد و ما را تنبیه می کرد، بدون آن که بدانیم اصلا دلیلش چیست. در مقابل محبت مادرم بود که هنوز با اسمش بغض می کنم. البته در همان رفتار پدرم یک سرشتی وجود داشت که بعدها به من آموخت آن رفتار را با فرزندان خودم نداشته باشم. انگار کلاس درسی بود که به من آموخت در آینده خود چگونه باشم و چگونه رفتار کنم. آن روزا که جوان بودم، خواهرم در روستای گلدسته زندگی میکرد. برای من روزهایی که به دیدن خواهرم میرفتم فراموش نشدنی است. گلدسته روستایی بود که همیشه معطر به عطر گلها بود. یک باغسار بزرگی در آن روستاست که همچنان هم هست. برای من حضور در گلدسته یادآور خاطرات خوشم در باغ مصطفی بود. عطر گلها و لبنیات محلی و بازی قایم بشک در آن باغستانها را هرگز نمیتوانم فراموش کنم. اعتراف میکنم شرایط زندگی در روستا به من آموخت که اگر در سختی زندگی میکنم همیشه به شادی بیاندیشم. اما شهر هم به من آموخت در سختی زندگی استحاله نشوم. با این حال روستا برای من جذبه دیگر دارد. در شهر قوت غالب حیله است. حیله های شهر شما را در خود حل می کند و شما هم به حیلگران شهر می پیوندید. آیا ریشه های روستایی و اصالت شما شما را از گزند آنها محفوظ خواهد داشت؟ ساده بگم دهاتی هم. اهل همین نزدیکی ها. همسایه روشنی و همخونه تاریکی ها. ساده بگم، ساده بگم، بوی علف میده تنم. هنوز همون دهاتی هم با همه شهری شدنم. باغ غریب ده من گلای زینتی نداشت. اسب نجیب ده من نعلای قیمتی نداشت. اما همون چارتا دیوار با بوی خوب کاغلش، اما همون چند تا خونه با مردم ساده دلش برای من که عکسمو مدتی تو آب چشم ندیدم، برای من که شهریم از اون هوا دل بریدم، دنیایی که دیدن او اگرچه مثل قدیم هاست راه درازی نداره، اما میدونم که دیگه دنیای خوب سادگی به من نیازی نداره. در روستای گلدسته در خانه خواهرم روی دامن مادر می نشستم. برایم داستان می خواند و بعد با هم به باغگردی در روستا می رفتیم. مادر واقعا شیرینی دیگری است. داستانهایی که برایم می خواند شعر را در من بیدار کرد. البته من به همت آقای مشیری با شعر آشنا شدم. ولی این بخشی که از شعر لذت می بردم کار مادرم است و کاشته او در من. موقعی هم که از آقای مشیری و حضورش در چاپخانه برای مادرم تعریف میکردم، برایم ساعتها از شعرهای مشیری میخواند و از جایگاه او میگفت. انقدر از مشیری به من آموخت که حتی خود مشیری با شک میپرسید که واقعا او را اولین بار در چاپخانه دیدم یا از قبل میشناختمش. آن موقع شعر گفتن برای کودک را خیلی دوست داشتم. یادم هست من و آقای باباچاهی یک زمان با هم دیگر به بخش شعر کودک کیهان بچه ها اضافه شدیم. همیشه کیسه های پر از شعرهای کودک نوشته مخاطبان مجله را می آوردند و ما باید از بین آنها با دوستانی که پیش از ما در هیئت تحریریه بودند شعرهایی را برای مجله انتخاب می کردیم. من و باباچاهی زیاد آنجا دوام نیاوردیم، به خاطر اینکه به جای انتخاب از بین اشعار رسیده هر کدام از اعضای هیئت تحریریه شعر خودشان را در مجله چاپ می‌کردند. اصلا آثار رسیده خوانده نمی‌شد. از آنجا به بعد من و باباچاهی هم تصمیم گرفتیم خودمان شعر کودک بگوییم. آن زمان یک انتشاراتی به اسم پدیده بود که اگر اشتباه نکنم صاحبش آقای رمضانی بود. به من، باباچاهی، عمران صلاحی، جلال سرفراز و علیرضا طبایی کتاب‌های لاتینی را می‌داد که داستان و شعر کودک در آن بود. آقای رمضانی از ما می‌خواست بدون توجه به متن برای عکس‌های کتاب شعر بنویسیم. من حدود 40-50 اثر این گونه در شعر کودک داشتم، ولی الان نمی‌دانم آن شعرها و آن کتاب‌ها کجاست. خب دوستان عزیز، اولین قسمت تنظیم رادیویی کتاب روزگار من و شعر 63 روایت از زندگی محمد علی بهمنی را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این اثر، خدا نگهدار.
قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو.
ساعت صفر. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدهام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت، دیوانه ای به دام جنونم کشید و رفت.
ساعت صفر.
تو از خیال گنگ رهایی رها شدم، بانگی به گوش خواب سکونم کشید و
تنها قرار نبود و نیست که اکسیژن هوا رو استنشاق کنم، بیدارشم، بخوابم، برم و بیام مثل هر روز، که باور دارم به دلیلی اینجا، به دلیلی هستم، به قصدی، هدفی، منظوری به دنیا آمدم، نفس میکشم و هستم. ساعت صفر. خوابم میاد قریب 10 دقیقه به 12، 10 دقیقه به تمام شدن یه روز دیگه، به ورق خوردن یک صفحه دیگه از تقویم مونده، کم از 10 دقیقه مونده تا امروز دیروز بشه و فردا بشه امروز. عمره که میگذره تند و سریع و پرسرعت، نشستن و ساکن شدن تو هم هیچ فرقی نداره، همه چی در حال تغییره، در حال گذر. عین اون که لب یه رودخونه، نه اصلا وسط یه رود جاری ساکن و ثابت ایستاده، عین اون که تو ماشین، تو قطار نشسته. جهان تغییر میکنه و زمان میگذره، مثل همین امروز. شب بود و صبح شد، خواب بودم و بیدار شدم و حالا دوباره افتادم. چشام سنگینه، خوابم گرفته. بعضیا هنوز سرشون تو نیمه راه رسیدن به بالشه خوابن، من نه، یه 10-20 دقیقه طول میکشه. این وقتا همینطور تو برزخ خواب و بیداری روزمو مرور میکنم، چه کردم، چه نکردم، چه کارهایی مونده بود که باید انجام میدادم. یه چند دقیقه مونده که امروز تموم بشه و تقویم یه صفحه دیگه ورق بخوره و یه روز دیگه بگذره، عین همه ی روزا و هفته ها و ماه های رفته، سال های گذشته. سر شب قبل اینکه بچه ها بخوابن پرسیدم بچه ها کارهای امروزتون رو انجام دادین؟ تکلیفاتون رو نوشتین؟ درساتون رو خوندین؟ حالا من افتادم و چشم بسته است و میخوام که بخوابم. امروز یه 6-7 دقیقه مونده که سرشه، تموم شه، آخر شه، بگذره. از خودم میپرسم کار امروزمو انجام دادم؟ مشقم، درسمو، تکالیفمو. صبح بیدار شدم مثل هر روز، مثل روزای قبل. صبحانه، اداره، کار، خرید و چه میدونم یه خورده کاریای دیگه تا برگشتن و نشستن و حرف و غذا و حالا خواب. همین. راستی همین؟ یعنی از اصلش به دنیا اومدم و موندم و به امروز رسیدم تا امروز همین کارا رو انجام بدم؟ یعنی از اصل به دنیا اومدم تا امروزم همینطوری بگذره که گذشت؟ چشام سنگینه، خوابم میاد، شاید کمتر از 5 دقیقه مونده که امروز تموم بشه و بگذره و تقویم عمرم یه صفحه دیگه ورق بخوره. من افتادم و چشم بستم واسه خواب و تو این چند لحظه تمام روز امروزم از مقابل نظرم میگذره. رفتن، اومدن، حرف زدن، کار کردن، خندیدن، غم خوردن، خوردن و خفتن، مثل دیروز، مثل دیروزتر، مثل خیلی از روزایی که اومد و گذشت، درست مثل امروزی که داره سر میرسه و تموم میشه. نمیدونم، ولی یقین دارم به یه منظوری، به یه دلیلی، واسه گفتن یه حرفی، انجام دادن یه کاری، واسه یه چیزی باید اومده باشم. امروزمو مرور میکنم، چیزی از این دست نیست. گمان میکنم امروز آدم بدی نبودم، به کسی بد نکردم، بد نگفتم، بد نخواستم، بد نبودم، همونطور که خوبم نبودم. کار خاصی، حرف خاصی، هیچی، نه خوب نه بد. مثل اکثر روزا رفتن، اومدن، عادت و زندگی کردن یا زندگی به عادت کردن. روز داره تموم میشه، چند دقیقه دیگه یه صفحه دیگه از تقویم عمرم ورق میخوره. به حساب تقویم یه روز بزرگتر میشم، اما بی جوابتر، گنگتر، که باور دارم به دلیلی اینجام، به دلیلی هستم، به قصدی، هدفی، منظوری به دنیا اومدم، نفس میکشم و هستم. تنها قرار نبود و نیست که اکسیژن هوا رو استنشاق کنم، بیدارشم، بخوابم، برم و بیام مثل هر روز، نه خوب نه بد، به عادت زندگی کنم، باشم ولی خالی، عین یه شیشه، یه کوزه خالی رو به آخر. من به خواب نزدیکم، اما نمیدونم، میترسم دیر شه، عمرم به آخر برسه و ندونم، نفهمم، شاید اصلا فراموش کردم. یه قصه قدیمیه که یه روز یه فرشته اومد روی زمین، قرار بود کاری انجام بده و برگرده. بهش گفتن وقتی میری، وقتی اونجایی، لب ببند و هیچی نگو، که اگه بگی هرچه بیشتر با این و اون حرف بزنی بیشتر یادت میره و فراموش میکنی، اونقدر که حتی یادت میره چجوری میتونی به آسمون برگردی. فرشته از آسمون به زمین اومد و آهسته